بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. بر طبق معمول سوالاتی که به ترتیب رسیده انشاءالله مبادرت به پاسخ میشه. دو تا سوال شده که شاید این سوالها جنبه عمومی هم داره. میگویند هرچه اکثریت مردم بخواهد همان است، چون خدا میخواهد اراده خداوند در خواسته های مردم متمرور می شود. حالا سؤال بنده این است، نه اکثریت بلکه ملت ایران یک جا از کوچک و بزرگ، زن و مرد بگویند ما می خواهیم حجاب نباشد، ما می خواهیم که مشروبات الکلی البته به فروشندگانش پروانه کسب صادر شود و ما می خواهیم کاباره‌ها دایر شود، مجلس شورای اسلامی هم جهت قانونمند شدن این مسائل قانون تصویب کند و جهت اجرا به دولت ابلاغ نماید که دولت موظف است امنیت این گونه اماکن را تضمین نماید. در این صورت باز هم برای این گونه مسائل منع شرعی وجود خواهد داشت یا نه؟ البته این سوالی است که مطرح هست. اولا این که گفتم که اراده خدا در اراده مردم متبلوره در رابطه با سرنوشت خود انسان هاست. ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اگر تو اراده کنی مرد خوبی باشی، یک ملتی اراده کنه که سرنوشتشو به دستش بگیره، خدا همچنین اراده کرد. تا مادامی که شما اراده نکردید، خدا همچنین اراده‌ای رو نخواهد. مراد این که گفته میشه که اراده خدا متبلور در اراده مردمه در این بخشه، اما این که مردم جمع بشن بگن که ما مشروبات الکلی میخواییم آزاد بشه، حجاب میخواییم آزاد بشه، این دقت بکنید یک نکته هست. اون نکته عبارت از اینه که این مفاهیم یک مفاهیمی هست مثل مفهوم آزادی، مفهوم حکومت مردم. در اصطلاح فلسفی به اینها گفته میشه مفاهیم خزنده، یعنی هر قوم و هر ملتی آزادی رو یک جور معنا میکنه. حالا سوال شده در این که اگر مردم جمع بشن یک قانونی رو تصویب بکنن، آیا این قانونیت پیدا میکنه یا نه؟ جواب ما اینی که ببینید اینجا باید تفسیر بشه. از دیدگاه مکتب رأی قرآن و مسلمان‌ها مرجع و منبع تعیین کننده قانون خداست، اراده مردم نیست. این مال دنیای غربه که اونها میگن که مرجع تعیین قانون اراده مردم. البته چون چنین تفسیری میکنن قهرن، هر چیزی که اکثریت مردم تصمیم گرفتن اون لباس قانون پیدا میکنه. اما در اسلام ما چنین چیزی نداریم. منبع و مرجع تعیین کننده قانون خداست، وحی اسمت. ما پیغمبر هم قبول داریم از این نظر که مبین احکام الهی است، مبین حلال حرام خداست. پس این که دیدگاه ما در رابطه با تفسیر اراده مردم با اون دیدگاهی که دنیای غرب داره، زمین تا آسمان فرق داره. ما هم میگیم مردم سالاری، اونها هم میگن مردم سالاری، اما مردم سالاری که ما میگیم در قالب دینه، این معنی، چون این در رتبه قبل اثبات رسیده. شما چرا پیغمبر رو قبول میکنید؟ چرا در مقابل وحی تسلیم میشید؟ تسلیم در مقابل وحی این مبرهن شده، یعنی دیگه ما در این بخش نمیخوایم بحث بکنیم چرا باید در مقابل وحی تسلیم بشیم. این در باب بحث نبوت عامه در کتب کلامیه، در کتب روائیه به طور مصطفی بحث شده. ما در قالب اسلام میخوام چی بگیم؟ میگیم که مشروعیت نظام وابسته به اسلام. اینی که میخوام بگیم که اونهایی که خدمت شما اراده مردم تعیین کننده است، راجع به مجریانه، مجریها بر طبق اراده مردم خواهد شد، نه تعیین کننده قانون. این اشتباه نشه. ببینید شعاری کیم که رئیس جمهور محترم میده، نگاه کنید، میگه مردم سالاری دینی، یعنی هیته حاکمیت اراده مردم در قالب دین باید باشه. یعنی مردم دیگه نمیتونن یک روز بیان تصمیم بگیرن حجابی نباشه. معناش اینه که نمیتونن مردم بیان تصمیم بگیرن که مشروب خوری آزاد بشه. چرا؟ این برمیگرده به جهانبینی. چون ما جهانبینی وحی الهی رو پذیرفتیم، دیگه رها و آزاد نیستیم. باید ببینیم او چی میگه. اینا خلق میشه. متاسفانه پاره افراد مغرض، اینهایی که میانه خوبی با اسلام ندارن یا قبول ندارن اصلا، آدم لابلای کلماتشون هویداست، المرء مخبوع تحت لسانه، یا یعرف ضمیر الرجل من خلطات لسانه، یعنی انسان وقتی که ناخودآگاه یک سلسله مسائل رو مطرح میکنه، در لابلای کلماتش میشه اون ضمیرش خون. اینها از این بازار آشفته دارن سوء استفاده میکنن. انصافش اینه که بعضیاش سوء استفاده میکنن. آقا پس این مردم چطور شد؟ آقا مردم در جهت مقبولیت نظامه. ما نمیتونیم، مرجع قانون خداست، باید خدا تعیین بکنه. مگر شما این روایت نخوندین؟ حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم. ما قدرت تصرف در قوانین الهی رو نداریم. ما فقط میتونیم برنامه ریز باشیم. این مجلس شورا میگن، مجلس قانون گذاری، در انجام قانون به این معنا که ما بیاییم اراده مردم رو در جهت مصلحت و مفسده ای که هست بگیم، چنین چیزی ما ادعای نداریم. این اشتباه نشه. ما جمهوری اسلامی، پس نظام ما مشروعیتش رو از اسلام میگیره، قدرتش رو از مردم میگیره. خیلی فاصله هست به این که اینا خرج بشه به هم دیگه. پس این مقدمه که عرض کردم
قهرن جواب این سوال که خیلی مطرح هم هست اون عبارت از اینی که ما حق نداریم بگیم که آه حجابی نداریم. کسی اگر منکر حجاب باشه منکر قرآن، کسی منکر مشروبات حرمت مشروبات الکلی باشه منکر قرآنه. پس نتیجه گرفته میشه که ما حق نداریم بگیم در رابطه با تعیین حلال و حرام قانون وضع بکنیم، یعنی اراده مردم تا اونجا پیش بره. پس نتیجه میشه آزادی که ما میگیم یعنی مردم آزادن مجریان رو تعیین بکنن. و این خیلی مهمه در اسلام. میگه و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام ان یبقا. خیلی مهمه رهبر جامعه طماع باشه، ریاست طلب باشه، قدرت طلب باشه. شما هر چقدرم قانون قانون حیاتی باشه سازنده و پویا باشه تا مجریش چی باشه؟ اگر مجریش فرد صحیح و سالم و توانمندی نباشه بالاخره اون قانون رو چپه میکنن، نه در مقام عمل اجرا نمیکنن. پس خلق نشه. ما که میگیم که اراده مردم حاکم باشه، اراده مردم در تعیین برنامه ریزها. آقا من این نماینده این که میفرستم میره در مجلس شورا، اولا توان علمی و توان تعهدی داره که مصالح واقع مملکت رو درک بکنه و بر اساس مصالح واقعی مملکت برنامه ریزی بکنه؟ ما همین مقدار میتونیم بگیم. اگر غیر این باشه اون وقت نتیجهش این میشه که خب مردم یک روز بیان بگن آقا ما اسلام نمیخوایم، نه استفاده میکنن. خب اگر مردم میگن اسلام نباشه باید نباشه دیگه. ما چنین چیزی نداریم. مردم ان الدین عند الله الاسلام. خب از این آقا باید سوال کرد شما قرآن قبول داری یا نداری؟ نمیگه که من قرآن قبول ندارم، باطن خودشو نمیگه. ما میگه که خب آقا اگر مردم، اگر مگر نمیگید آقا دموکراسی، مگر نمیگید مردم باید حکومت کنن؟ کدوم مردم؟ مردم مسلمون، یعنی در رتبه پیش اسلامیت او دیگه مورد بحث نباشه. یعنی من و شما مسلمونیم در قالب اسلام بخوان برنامه ریزی بکنیم، یعنی احکام اسلام رو پذیرفتیم. حالا بحث میکنیم که آیا شرایطی که همکنون ما داریم چطور میتونیم این احکام سازنده اسلام رو پیاده بکنیم؟ البته شخصا من در پیاده کردن پاره ای از احکام با اضافه کردن پیشوند یا پسوند اسلامی مسئله درست نمیشه. مثلا یکی از اون نمونه ها باید با صراحت حرف کنم، یکی مسئله بانکداری اسلامی هیچ شعر اصلا واقعیت نداره که این چیزی اصلا شعره. حالا ببینیم این بانکداری اسلامی رو ما به چه شکلی میتونیم پیاده بکنیم. این قابل بحث، این کارشناسی میخواد. اولا باید افرادی بیان پول برای ما معنا کنن. پول یعنی چی؟ پشتوانه مملکت یعنی چی؟ ما چطور میتونیم پشتوانه مملکت رو تقویت بکنیم؟ آیا پشتوانه مملکت فقط پوله؟ در زمانهای گذشته درهم و دینار بوده، اما در شرایط روز الان پشتوانه مملکت صنعت شده، علم شده. هر کسی علمش بیشتره تسلطش بر عالم بیشتره. پس نتیجه میگیریم که مثلا فرض کنید دیروز در یک جایی دادم بحث بود که همین مخترع ویندوز های کامپیوتر روزی والا رقم بسیار بلندی رو میگفت کرد، 80 میلیون دلار درآمد. خب برای اینکه علم دستشه دیگه. حالا برید نهج البلاغه ببینید، علی علیه السلام میگه که العلم حاکم و المال محکوم علیه. اگر علم در دسترس ما بود ما حکومت میکردیم یا میکنیم و مسئله علم هم تمام شده نیست. هر کسی این ابزار رو دستش داشته باشه در دنیا پیش خواهد بود. خب الان دیگه پشتوانه اصل ناز ما نمیتونه فقط تنها پول باشه، دانشگاه هم باید باشه، دانشمندان هم باشه، مغزه ها باید باشه. الان خیلی اوضاع و شرایط فرق کرده، این دیگه باید در اونجا که شما نماینده ها که میفرستید اونجا برای شما برنامه ریزی کنن، اونها باید تصمیم بگیرن دیگه. شما بخون حدیث مفصل از این مجمل که این آقایی که میخواد نماینده بشه میاد اینجا برای شما باغ و بستان میکاره و نمیدونم فلان گام میخوام جاده بکشم، فلان نمیدونم بیمارستان میخوام بیارم، فلان پل میخوام. آقا من پل میخوام چیکار کنم؟ یکی نیست از اینا سوال کنه که این کارا اصلا به شما ارتباط نداره، اینا از شؤون قوه مجریه است، شما قوه مقننه هستی. آقا آموزش پرورش چه فکری کردی واقعا؟ حالا یه حالا دیگه دنباله مطلب زیاده. پس خلاصه مردم ارادهشون در تعیین مجریانه، حتی رهبریت که در قانون اساسی ما هست، اما در تعیین قانون مرجع خداست. ما چرا میگیم باید امام معصوم باشه؟ چرا میگیم باید امام به علم غیب متصل باشه؟ چرا میگیم امام باید علم لدنی داشته باشه؟ آها، کسی که با خدا ارتباط نداشته باشه چطور میتونه قانون خدا رو برای ما بیان بکنه؟ پس عصمت هم میگیم چرا باید معصوم باشه؟ برای اینکه اگر اشتباه بکنه ممکنه در حکم خدا اشتباه بکنه، باید حتما معصوم باشه. پس اراده مردم در رابطه با تعیین مجریان هست و بس دیگه. اراده مردم مرجع تعیین قانون باشه مثل پارلمان های کشورهای غربی، اونها جهانبینیشون با جهانبینی ما فرق داره. اینی که آزادی که اونها میگن آزادی که ما میگیم فرق داره. اینه یک هر دوتامون آزادی میگیم، اما آزادی که خواستگاهش پذیرش وحیه چیزی دیگه است. تا اون آزادی که خواستگاهش طرد خدا باشه یا پذیرش خدا باشه، اما خدایی که هیچ گونه شأنی یا هیچ گونه دخالتی در شأن زندگی من نداره، او به درد نخواهد خورد. پس خیلی فرق میکنه. سوال دیگر این است که گفته می شود اکثریت مردم حضرت علی را نخواستند، ایشان هم دیدن که مردم نمی خواهند رفتن کنار. بعد از 25 سال مردم خواستند و ایشان هم به صحنه آمدند. بفرمایید اگر چنین است پس این همه لعن و نفرین چه معنا دارد؟ سوال بسیار خوبیه انصافا. اولا ما معتقدیم حضرت علی را مردم کنار نذاشتن، چون باند حاکم چه نفر گذاشت؟ کجا حضرت علی مردم کنار گذاشتن؟ اشتباهیشون اینه. البته در تاریخی شما مطالعه میکنین نظام شورایی که خیلی میبالن آقایون، میگن که بابا خلیفه سالی امر رو واگذار به شورا کرد، مردم کرد، حکومت دموکراسی، حکومت مردمی. اما اگر شما با دقت تاریخ رو نگاه بکنید 6 نفر تعیین کرد، در این 6 نفر هم چنون افراد و باند خاص رو چید، اون چیزی که نظر او بود در نهایت همون شد. پسر خاله ها پسر عمه های خودشون اونجا یک جوری به اصطلاح ترتیب دادن. این نظام شورایی یک شوری بود. اینه که وقتی که مولا علی اومد با عموش صحبت کرد در دیاری، گفت مسئله تمام شد، گفت یه حق وتویی گذاشت که اگر یک نفر مخالفت بکنه سرشو بزنید. یعنی راه رو بست. به ظاهر میخواست هم خدمت شما هستم، به قول مسئله فارس ها میگن که خدمت شما هست کنم که با دستش میزنه با پاش میاره به طرف خودش. یعنی یک بام و دو هوا. شما اگر با دقت برید عناصری که در شورا بودن با دقت مطالعه کنید، وابستگی اینها رو به بنی امیه مطالعه کنید، روشن بود که علی هست خواهد شد در اونجا. وانگهی در اونجا هم همین مسئله داریم، اونجا هم به عنوان یک امیر گرداننده امور مسلمان ها اگر واقعا علی رو مردم به عنوان مجری نمی پذیرفتن، ما می پذیرفتیم، اما مردم در کار نبوده، عده خاصی بودن. این در رابطه با سوال این برادر، نمیدونم حالا خودش هست یا نیست، حالا یه حالا دیگه ما میخونیم این سوالات. سوال بعدی، نظر اسلام درباره تصوف چیست؟ اگر مخالف است پس چرا آنها به مقامات معنوی نائل میشوند؟ اولا ماده تصوف از ماده ریشه‌اش صوف یعنی پشمینه پوش. حالا به چه دلیل به این گروه تصوف گفته میشه؟ تفاسیر مختلفی هست. بعضی ها میگن که اینها پیرو و اهل صفه هستن که در تاریخ اسلام هستن، در صدر اسلام اینها فقر رو برای خودشون شعار قرار دادن. الان شما میبینید که این دراویش بعضا به هم دیگه میگن اینم جز به فقراست یا نه. حالا شما میبینید فقرا و دراویش امروز صاحب میلیاردها ثروتن، اما خب به هم دیگه که میرسن میگن فقرا. بعضیا تفسیر و توجیه چنین چیزی کردن. تصوف با عرفان فرق داره. عرفان یعنی پیدا کردن حقایق از طریق باطن و اشراق. کلان کنگری هم که برای شیخ اشراق گذاشته بودن، این فیلسوف در مقابل فلاسفه مشا استاد و براهینی که اونا آورده بودن که صرف عقل میتونه ما رو برسونه، ایشون اثبات میکنه که با عقل نمیشه حقایق رو کشف کرد. و نوعا هم شما به حالات مخترعین و مکتشفین هم نگاه بکنید، میبینید که در یک حالت عرفانی این حقایق رو اینها پیدا کردن، نه صرفا استدلال عقل بوده. علا ای حال، عرفان یک چیز دیگر است. عارفان عارف بودن به این معنا که انسان به یک مقامات معنوی برسه ملازم با تصوف و درویشی و صوفیگری نیست. اینها تقریبا میشه گفت که نهله هایی هستن که در طول تاریخ پیدا شدن و مورد طرد ائمه ما هم بودن و مورد امضا نیستن اینا. اما این به این معنا نیست که اینها خدمت شما هستن که عرفان رو به خودشون میبندن، هر کسی عارف شد یعنی صوفیه، یا هر کسی صوفی شد عارفه. بلکه بین صوفی و شاید عرفان بشه گفت که چیه؟ اما حس من وجه هست. اینطور نیست که کلیت داشته باشه. هر جایی که صوفی باشه عارفه، هر جایی که عارف باشه صوفیه، اینطوری نیست. بعد سوال کردم پس چرا آنها به مقامات معنوی نائل می شوند؟ به مقامات معنوی نائل شدن اهم از حقانیته. حالا کسی از غیب خبر داد معناش این نیست که این آدم صحیح سالم و مورد رضای حقه، چون علتش عبارت از اینه. خیلی افراد شیطان اسم اعظم بلد بوده، شیطان خیلی چیزا بلد بوده. مجرد این که کسی بخواد از مغیبات خبر بده این علامت حقانیت چه چنین چیزی نیست. اگر چنین چیزی رو ما بخوایم بپذیریم، باید جوکی های هندی که مشرکن و از ماف الضمیر مردم خبر میدن، اینها باید حق باشن. و الان هستن که اینها در اثر ریاضت هایی که میکشن نفس رو میکشن. یک دیگه این خاصیت نفس و روح انسانی است، در هر قوم و قبیله ای هم هست. این عرفانی که الان ما میگیم، این عرفان مختص مسلمان ها نیست، حتی در هندوها هست، حتی در سرخ پوستا هست، اونها هم چنین چیزایی دارن، حتی در یهود و مسیحیت هست. همین مکاشفه ای که الان مورد بحث و خیلی مطرح هست، این مکاشفات رو حتی مسیحی ها دارن. حضرت والد دامذله می‌فرمودند که ما در تهران با یک مسیحی مربوط بودیم به امام آوانسیان، دکتر بود و این صاحب کشف بود، میومد منزل ما رفت آمد می‌کرد، مکاشفه داشت. نه هیچ کدوم علامت حقانیت نیست. چرا؟ چون در امور معنوی نفوذ شیطان خیلی قویه. فقط اسمت میتونه بگه که جدا بکنه، که معصوم بگه این کار حقه اون کار حق نیست. اگر اسمت نباشه واقعا انسان گیج میشه. خب میگه راستم میگه آقا از ماف زمیر من خبر میده، پس حقه که خبر میده. پس به مقامات معنوی رسیدن علامت حقانیت نیست. پس چه چیزی علامت حقانیته؟ به مقامات معنوی از طریق اهل بیت که مهر اسمت خورده کسی برسه او درست به مورد قبل. سؤال دوم، می دانیم پیامبر قبل از بعثت به غار حرا پناه می بود و با خدای خود روزها و شبها مناجات می کرد، آیا روش عبادی پیامبر قبل از بعثت متفاوت با سلوک اهل عرفان است؟ هیچ منافاتی نداره. پیامبر قبل از اینکه آمادگی روحی پیدا بشه واضح روشنه، رسالت الهی رو حمل کردن و به دوش کشیدن کار آسانی نیست، باید آمادگی روحی در افراد ایجاد بشه. اینه که میگید در سنین خاصی انبیا پیامبر میشن، این علتش اینه که باید زمینه آماده بشه. بله، پیغمبر میرفت با خدا خلوت میکرد که برای آمادگی روح. اما این معنا نیست که ما هم چه کار بکنیم، بریم در غارها زندگی بکنیم چون پیغمبر در غار زندگی کرده. ما پیغمبر رو به برهان عقلی قبول کردیم. پیغمبر میگه لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی از مردم کناره گیری کردن در اسلام ما نداریم. شما باید هر ریاضتی که میکشید در متن مردم باشه، بیان مردم باشه. البته ریاضت هست، اما معنای ریاضت این نیست که در کوه ها باشه، در مردم گریزی باشه. نه، باید در میان مردم باشه. دلیلش اینه که بعد از پیامبر نه حضرت علی چنین دستوراتی رو داده، نه خود پیغمبر داده، نه یکی از ائمه ما چنین دستوراتی رو دادن. چرا؟ گفتن وقتی مردم فاسد شدن از مردم دور بشید، اما در صورت فاسد شدن مردم. این معناش این نیست که انسان از مردم باید دور بشه. پس میشه به همون عرفان و به همون مقاماتی که گفته شده در لابلای روایت، از طریق چیه؟ از طریق در میان مردم و ریاضت هایی که هست. ما فکر میکنیم که واقعا این دستورات شرعی مثلا آسانه که پیه ریاضت های مشکل میریم، و حالی که اجرا کردن همین دستورات شرع به قول علامه طباطبایی بالاترین ریاضت و سخت‌ترین ریاضت ها هست که انسان متحمل میشه اگر واقعا بخواد مقید بشه که این اعمال و دستورات رو عملی بکنه. فکر میکنم دیگه وقت ما تمام شد، انشاءالله در جلسات دیگه بقیه سوالات پاسخ داده میشه. با سه صلوات مجلس رو ختم میکنیم.
الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. بر طبق معمول سؤالاتی که به ترتیب تاریخ وارد شده مبادرت به پاسخ اونها میشه. سوال اول، آیا دعا کردن برای رفع احتیاج مثلا برای وسعت رزق منافات با راضی شدن به قضای الهی ندارد. حالا توضیح در مورد این سوال اینه، سوال کننده سوال میکنه که مگر نباید ما راضی به قضای الهی بشیم؟ پس دعا کردن و از خدا چیزی خواستن بر خلاف قضای الهی نیست؟ پاسخ اینه که نخیر، به دلیل اینکه خود دعا هم جزء قضای الهی است. یکی از اسبابی که ذات اقدس الهی برای انفاذ مقاصد قرار داده عبارت از دعا کردن هست و خیلی در متون اسلامی به دعا و نیایش تأکید شده. در روایت هست که علیکم به صلاح الانبیا، تأکید میشه بر شما که شما هم از اسلحه انبیا استفاده کنید. سوال میشه که اسلحه انبیا چیست؟ در جواب گفته میشه که الدعا. پس دعا وسیله هست و این وسیله هم را خدای متعال قرار داده، پس داخل در قضای الهی است. یعنی شما اگر از طریق دعا وارد بشید برخلاف رضای خدا عمل نکردید، بلکه رضای خدا بر اینه که با دعا هم حوائجتون و خواسته هاتون رو به مقصد و منصه ظهور بنشانید. پس جان سوال این بود که آیا دعا مخالف قضاست؟ نه، جز به قضای الهی هم دعاهایی است که بر ما دستور شده که به اون وسیله به هدف و مقاصد خودمون برسیم. این یک سوال. سوال دوم، آیا برای تقویت اراده در عمل به واجبات و ترک محرمات راه‌هایی وجود دارد یا خیر؟ بله، از نظر دستورات اسلامی دستورهایی داده شده که اراده انسان رو قوی میکنه. از اون اعمالی که اراده انسان رو قوی میکنه روزه است. به خاطر همین هم که در هر ماه تأکید شده به سه روز روزه گرفتن. در پاری روایات در ایام البیست سه روز پشت سر هم روزه گرفتن، اما در پاره روایات دیگر صوم الدهر گفته شده. صوم الدهر در روایتی بیان شده که پنجشنبه اول ما، چهارشنبه وسط ما و پنجشنبه آخر ما. و روایت هم باز وارد شده که چهارشنبه اول ما، پنجشنبه وسط ما، چهارشنبه آخر ما. و به این گفته میشه در اصطلاح روایات صوم الدهر، یعنی اگر هر کسی توفیق پیدا بکنه ثواب یک ماه روزه رو براش می نویسن. یکی از موجبات تقویت اراده روزه گرفتن هست و یکی از موجبات تقویت اراده تلاوت قرآن هست. انسان در خلوت مخصوصا در دل شب قبل از سحر تلاوت قرآن موجب تسکین روح، آرامش روح هست. و یکی از موجبات تقویت اراده هم مطالعه به حالات بزرگان هست. انسان وقتی که حالات بزرگان رو مطالعه کرد قدرت اراده و عزم در انسان بیشتر میشه. سوال سوم، البته این سوال ها یکی شرقی یکی غربی هیچ ارتباطی به هم ندارن، اما خب بالاخره باید جواب داده بشه. با توجه به این که انسان ممکن الوجود است و قبل از آمدن به این عالم معدوم بوده است، پس اعتراف در عالم ذر چگونه بوده است؟ اولا معلوم نیست که ما قبل از این عالم معدوم بودیم. دلیلش هم اگر از روایات استفاده بشه همین عالم ذر هست، عالم الست گفته میشه. پس معلوم بوده معدوم صرف نبودیم که ایشون سوال میکنن. معدوم نبودیم، نه خیر، کی میگه معدوم بودیم؟ به دلیل عالم ذر. اگرم معدوم بودیم قبل از عالم ذر بوده. پس عالم ذر نشانه وجود ما در گذشته قبل از این عالم. پس معدوم به اون معنا که ایشون تلقی کردن ما معدوم نبودیم، بلکه در عالم ذر بودیم. حالا بحث در خود عالم ذر چنین چیزی بوده یا نبوده، این در جای خودش باید بحث بشه که آیا از روایات چه چیزی استفاده میشه. دلیلش هم اینه که من استناد به روایات میکنم، علتش اینه که عالم ذر در رابطه با غیب این عالم هست. ما که دسترسی به غیب این عالم نداریم جز از طریق عصمت. پس اون مقداری که از طریق عصمت روشن میشه، بیان میشه، ما میتونیم راجع به این عوالم صحبت بکنیم و اگر صحبتی نشد باید ساکت بشیم. اسکتو اما سکت الله، در اون جایی که سخن گفته نشده شما هم ساکت بشید، چون عالم غیب دسترسی به اون عالم ما نداریم. سؤال چهارم، آیا در این که سر بریده امام حسین بر سر نیزه آیات سوره آیات که نه، فقط سوره یک سوره از آیه کهف رو، ام حسبتم ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تلاوت فرمودن، علتی خاص وجود داره؟ لطفا توضیح دهید. بالاخره علتش عبارت از اتمام حجت هست. حالا شما میگید که چطور میشه در یک محضری سر بریده قرآن بخونه و مردم ایمان نیارن؟ میشه چنین چیزی؟ قرآن اینطور میگه در سوره یوسف، و که عین من آیت یمرون علیها و هم انها معرضون. چقدر معجزات الهی رو مردم میبینن و منکر میشن. میگه به پیغمبر لقب ساحر ندادن، معجزات ازش میخواستن. بعد از اینکه معجزات رو ارائه میداد میگفتن عجب ساحری است. اینه که اتمام حجت ائمه و به طور کلی اولیای الهی چون خلفای الهی هستن، خلیفت الله هستن، باید اتمام حجت کنن. این مردم کوفه نگن که بر ما اتمام حجتی نشد، از کجا امامت ایشون برای ما روشن بود؟ علتش عبارت از نشانه بودن الهی، یعنی یکی از نشانه های الهی همون قرائت آیات و سر نیزه است. هیچ استبعادی هم نداره، یعنی عقلا هیچ محالی لازم نمیاد. پس وقتی که از طریق صحیح بر ما وارد شد ما باید بپذیریم. مسلمن صادق و مصدق یه خبری رو بر ما بگه، مثل شق القمر، معراج پیامبر، معراج جسمانی که امام صادق می‌فرماید اگر کسی منکر معراج جسمانی پیغمبر یا شق القمر بشه شیعه نیست. اینها از قدرت خدا بدور نیست. سوال پنجم، اگر تلاش برای اهل عیال جهاد است، پس چرا میگویند که شخص در حال جان کندن طلب کمک میکند از آنها، ولی آنها میگویند ما به تو سودی نمیتوانیم برسانیم؟ مگر نه این است که شخص در آن حال به آن خدمات محتاج است؟ خب در اون حال چه خدمتی میتونن اطرافیان بکنن؟ میتونن آیا روح رو بر مرده برگردونن؟ سودی ندارد به این معناست عمر انسان تمام شده، پرونده انسان بسته میشه. در اون هنگام هست که انسان هست و اعمالش. اینها روایاتی است که به ما هشدار میده، میگه انسان نباید به فرزند و مال و همسر دل بسته باشه. اینها تکیه‌گاه موقتی برای انسان هستند. اون چیزی که شما میتونی در زندگی بر او تکیه کنی عمل توست. پس عملتو محکم بکن. اگر عمل استوار و محکم شد، اون زمان هیچ وقت احساس تنهایی نخواهی کرد. اما اگر تکیه‌گاه فرزند و اولاد و مال شد، اونها تا دم قبر همراه تو هستن، بعد از او تو رو رها میکنن و خودت هستی و اعمال انسان. پس اینها تأکید بر عمله، هیچ منافاتی هم نداره، چون من وظیفه دارم در مقابل خانوادم، باید برم خرجی اونها رو تأمین کنم. خدا میخواد بگه که اگر اینها رو به خاطر قربتن الالله نیت قربت انجام بدی، هم فال هم تماشاست. سعی کنید هر کار رو به نیت قربت انجام بدید، حتی میخواید برید که برای خودتون روزی حلال رو در بیاری، میخواد یک زندگی سالم رو تأمین بکنی، این رو به خاطر دستور خدا انجام بدید. اگر این کار رو کردی، هم اجر معنوی میبرید هم اجر ظاهری میبرید. از این تکلیفه، نه این که من الان به اهل عیالم خرجی بدم تا موقع مردن به داد من برسن. چون مرد دست خداست، خداست که قبض روح میکنه. در اونجا دیگه اهل عیال سهله، انبیا هم نمیتونن کاری بکنن. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ولا یستقدمون ساعه، یک لحظه این ور اون ور نخواهد شد وقتی که اجل حتمی انسان بیاد. انسان تسلیم امر الهی خواهد شد. پس منافاتی با جهاد کردن و کوشش کردن نخواهد داشت. سؤال ششم، البته تا این سؤال پنجم مال یک آقای بود که در 8/4/80 تحویل داده. حالا سؤال بعدی، سؤال تقریبا میشه گفت 8 سؤال هست که تا اگر وقت ما نزدیک به نیم ساعت، اگر هم نکشه 3/4 ساعت ما میتونیم بحث رو ادامه بدیم. اگر جوابها همشو تونستیم که میدیم، اگر اون مقداری که وقت اجازه داد این سوالها رو هم پاسخ میدیم. با تقدیم سلام و خسته نباشید، خواهشمندم به سوالات زیر پاسخ بفرمایید. تاریخ این سوال 23/4/80 هست. سوال اول اینه: اهل بیت آقا امام زمان چه کسانی هستند؟ جواب عبارت از اینه که البته در پاره از زیارتنامه ها ما درود به ذریه اون بزرگوار، اللهم اعطه فی نفسه و ذریته و شیعته و رعیته، اینا هست. حالا بحث شده آیا ببینیم که اون بزرگوار اولادی دارن، خانوادهی تشکیل میدن یا نمیدن. ما دسترسی به این مسائل نداریم مگر جز همین روایات. روایات مضطربه، یا پاره از روایات سندش تمام نیست، ما نمیتونیم با ضرس قاطع ادعا بکنیم، یا اینکه نه
اگر هم باشه در مقابلش روایات دیگری هست که از او استفاده میشه که برایشون اهل عیال نیست. پس اصل مسئله محکم نیست تا مشخص بکنیم چه کسانی هستن. اول ببینیم که به قول عرب ها ثبت العز ثم من گوش. اول ما باید ببینیم اصل قضیه محکمه، ایشون اهل عیال دارن یا ندارن، روایاتی که میخواد اثبات بکنه یا سندش تمام نیست یا متعارضه. پس چون مسئله اصلش مشخص نیست، بحث کردن چه کسانی هستن معنا و مفهومی نداره. وانگهی در روایات ما اهل بیت معانی متعددی داره. این معانی متعدد بستگی به معرفت ما شیعیان داره. میگه پاره از روایات میفرماید اهل بیت یک اهل بیت خاصی هستند که همون خمسه طیبه باشند، بعد در مرحله بعدی 14 معصوم باشند. خب این در مقابل اهل تسنن، ما وقتی که بحث میکنیم که اهل بیت چه مفهومی داره، این بحث ها در مقابل اونها به درد میخوره، چون اونها اهل بیت رو دائرش رو وسیع میدونن، میگن به زن هم اهل بیت گفته میشه. ما دلائلی داریم از روایات و از قرآن، یکی آیه تطهیر که 5 تن آل عبا اهل بیت هستن. قرآن اهل بیت رو بنابر روایاتی که از طریق اهل سنت وارد شده در خمسه طیبه است، چه از طریق سنی ها و چه از طریق شیعه ها اجماع هست که این اهل بیتی که در آیه شریف در سوره احزاب هست، اینها زنان پیغمبر نیستن که ما این که از ظاهر آیه استفاده میشه، بلکه کیا هستن؟ بلکه حضرت صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین و خدمت شما اصلا که حضرت علی و خود پیامبر. دلیلش هم همون روایتی است که از طریق ام سلمه وارد شده که حدیث کسایی که ما میخونیم همون. یک معنا از اهل بیت اینه، اما ائمه ما اومدن دائره اهل بیت رو توسعه دادن به این معنا، گفتن هر چقدر خلوص ما شیعیان، معرفت ما شیعیان ما بیشتر شد، اونا به ما نزدیک دارن. اینی که میگه از سلمان و منا اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت هست. یعنی چی؟ یعنی افکارش، منشش، فکرش، عملش عمل اهل بیتیه. اینی که میبینید در دعاها هم هست، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگارا زندگی ما را زندگی اهل بیت قرار بده، یعنی اون گونه که اونها در این عالم زندگی می کردن ما هم با همون منطق زندگی بکنیم، با همون منطق این دنیا رو ترک بکنیم. اینی که هر چقدر انسان از نظر فکری به اهل بیت نزدیک شد، جزء اهل بیت ائمه حساب میشه. میگه یکی از بنی امیه است که الان اسمشو فراموش کردم، در محضر امام صادق گریه میکنه. میگه که حضرت بهش میفرمایند چرا گریه میکنی؟ میگه یا ابن رسول الله، چرا، چگونه گریه نکنم که از شجره ملعونه هستم؟ چون شجره ملعونه در قرآن بنی امیه و من هم از اون طایفه و از اون قبیله هستم، چرا گریه نکنم؟ حضرت فرمود نه، تو از قبیله ما هستی، از اهل بیت هستی، چون ما رو پذیرفتی، فرهنگ ما رو درسته از طایفه بنی امیه هستی، اما فکر ما رو پذیرفتی، جزء ما اهل بیت خواهی بود. آیا نمیخونی قرآن رو که در سوره ابراهیم حضرت ابراهیم می فرماید فمن تبع هدایه فهو منی،
هر کسی هدایت من رو تابع بشه، پیرو بشه، او از منه. پس هر کسی هم هدایت اهل بیت رو قبول بکنه جزء اهل بیت حساب میشه. اینی که بحث شده در سنی ها هم این بحث هست که میفرماین میگوین که ذریت محمد امته، ذریه پیغمبر امت پیغمبره. به این معنا ما هم اهل بیت، اهل بیت اون بزرگوار میتونیم باشیم. خب سوال دوم، همسر و یا همسران ان حضرت چه کسانی میباشند؟ جوابش اینه نمیدونیم، چون اطلاعی از این مسئله ما نداریم که همسر اون، حالا برفرضم دونستیم، حالا چه نتیجه ای میخواد داشته باشه دیگه حتما. حالا جوابش اینه که در این زمینه ما اطلاعاتی نداریم، یعنی روایتی حدیثی وارد نشده که ما استناد به اونا بکنیم. این سوال دوم پاسخ. سوال سوم، آیا اهل بیت آن حضرت نیز عمر طولانی دارن؟ معلوم نیست. بر فرض اگر اونا اهل بیت زن بچه داشته باشه عمر طبیعی خواهند داشت. ما دلیل برای خود حضرت داریم که ایشون عمر طولانی دارن و با این بدن فیزیکی و جسمانی و مادی دارن زندگی میکنن. دیگه ما مبارکه دلیل ندارم، هیچ اشکال نداره. حضرت زنهای متعددی، یعنی از نظر عقلانی من میگم، زنهای متعدد، خانواده های متعددی داشته باشه در طول زمان، هزار و اندی سال، 1200 سال کم نیست، ممکنه چند تا خانواده تشکیل بشه، یعنی استبعاد عقلی نداره. خب حالا سوال چهارم سوال علمی تره. سوال چهارم، با توجه به این مطلب که هر کار عوض به کاری گفته می شود که هدفی را دنبال نکند و لازمه حکمت الهی انجام ندادن کار عوض می باشد، آیا می توان نتیجه گرفت که باید زندگی انسان پایانی نداشته باشد؟ در مورد سایر موجودات و حیات آنها چه میتوان گفت؟ اتفاقا همین مسئله ای که ایشون فرمودن یکی از دلایل این که انسان موجود ابدی است، معاد وجود داره، همینه. خب خدا فرض کنیم این عالم رو خلق کنه، این همه سفاک ها، تبهکار ها، ظالمین بی اومدن، تاریخ ما و تاریخ بشریت آکنده از ظلم و نابرابری و آدم کشی ها و قتل و غارت هاست. بشر یک زمینی باشه که در او آسایشی پیدا بکنه ندیده از بد و خلقت کره زمین الی یوم هذا، همیشه جنگ و قتل و غارت و ظلم و نابرابری ها حاکم بوده. اگر بنا بشه که همین دنیا باشه و بس، از معناش این میشه که این همه ظلم ها کجا قرار میگیره؟ این همه نابرابری ها چی میشه؟ پس حتما باید ورای این عالم یک عالمی باشه که در اون عالم مجازات ها بشه، نابرابری ها جبران بشه، وعده هایی که داده شده اونها عملی بشه. پس مسلما اگر ما بگیم همین عالم هست، عبس خواهد. اما معنای عبث بودن این نیست که در این عالم ما میخواییم ببونیم، چون انسان موجود ابدیست، معناش این نیست که در قالب ماده میخواد بقا پیدا بکنه، چون ماده استعداد بقا رو نداره. بقا مال چیه؟ مال دنیای دیگه است، عالم دیگه است. اینی که در سوره عنکبوت خدای متعال می فرماید ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب ان الدار الاخره لهی الحیوان. این لذت‌های این دنیا نسبت به لذت‌های اخروی بازیچه است. مثال بزنم براتون، شما به یک بچه‌ای که مشغول گردو بازی است، دوچرخ سواری است، قایم موشک بازی میکنه، چون من خودم در اون عالم بودم این بازی ها رو کردم، لذت های اون بازی ها در کام من هست. در اون تاریخ، در اون زمان، لذتی بالاتر از این لذت ها به مخیله من خطور نمی کرد. حالا اگر اون موقع یه نفر پیدا می شد به من می گفت که بابا اینقدر پی اینا نگرد، نرو، لذتی هست به نام لذت جنسی که به مراتب بالاتر از این لذت هاست، چون مبدأش به وجودم اشراق نشده باور نمیتونستم بکنم. اینی که قرآن مقایسه میکنه، میگه لذت اون دنیا لحی الحیوان، از سر تا پا حیات حیوان، صیغه مبالغه است، یعنی حیات این دنیا نسبت به حیات اون دنیا خیلی کمه، به سنجیم موقت بازیچه است. مگر پی لذت ابدی نمیگردی؟ اون لذت ابدی تو این دنیا امکانش نیست، اون دنیاست که ابدیت داره. در اون دنیاست که صدام باید 2 میلیون بار اعدام بشه، اما در این دنیای مادی یک دونه جون داره، فقط یک دفعه میشه قصاصش کرد، اما بقیه چطور باید قصاص بکنن؟ پس حکمت خدا اختزا میکنه که باید یک عالمی ورای این عالم باشه که در اون عالم مجازات ها، ثواب ها، عقوب، اگر اینا نشه واقعا خدمت عالم عبسه. درسته، این معنا عبسه، اما معنیش این نیست که این دنیا باید ابدیت باشه در این قالب مادی، چون به اصطلاح فلاسفه این عالم ماده عالم امکان محدودیت، ظرفیت نداره که تمام اینها جا بگیره در این عالم. اون عالم هست که ظرفیتش زیاده، حیاتش زیاده، در اونجا همه چی امکان داره. دلیلش هم اینه، میگه در اون عالم هر چی اراده کردی خلق میشه. اما اینجا اینطوره، چون اونجا فعلیت محضه، اینجا قوه محضه. قوه محض یعنی چی؟ یعنی باید اسبابش در این عالم درست بشه، اما اونجا فعلیت محضه، عالم عقله، عالم عقل، عالم فعلیت، هر چی اراده کنی خلق میشه. اما اینجا امکانش نداره. چرا؟ چون مسیر این عالم اذا اراد الله شیئا، در این عالم اراده خدا هم بدون مقدمات و اسباب و آلات نیست. اذا اراد الله شیئا هی اسبابه، خدا در این عالم هم اسباب چی رو فراهم کنه؟ یک هو بدون مقدمه قارچوار بیاد تولید بشه چنین چیزی؟ پس به این معنا بعد عبس می شد که اگر ذات اقدس الهی فقط بسنده به این عالم می فرمون. پس به این دلیل معاد باید واقعا عقلانیه. خدا که حکیمه باید معاد داشته باشه، حتما دار آخرت داشته باشه، چون این عالم عالم محدودیته. اون ثوابهایی هم که گفته شده شما تعجب نکنید، مثلا میگه که شما اگر 2 رکعت نماز با خلوص نیت بخونید در فلان جا یا فلان عملو انجام بدید، برابر با 70 حج مقبوله. زیارت آقا ابا عبدالله برابر با 30 حج مقبوله. نه تعجب نکنید. چرا؟ برای که اون عالم ظرفش طوریست که مطابق اون عالم پاداش داده میشه، نه این عالم. منتها وقتی که به بچه گفته میشه که بابات چقدر دوست داری، میگه 10 تا 15 تا، در قالب عدد مشخص میکنن، چون نمیتونه اون مجنونات قلبیش رو برای شما ارائه بده. اون عالم هم چون غیب این عالمه، عوالمش رو نمیشه در این عالم نشون داد، با عدد به شما میفهمونن بالاتر از این مسئله ها. امام میگه 30 تا حج مقبول، میرسه تا 2000 تا حج مقبول. چطور میشه؟ ما با مقیاس های این عالم میسنجیم. آخه این عمل کوچیک من یک باطنی داره، یک ظاهری داره. ظاهرش متعلق به این عالمه، باطنش متعلق به دار حیوانه. به حیوان که میره میشه 2000 تا، میشه 3000 تا. پس پاداشی که در اون عالم داده میشه مطابق اون عالم داده میشه. انصافا سوال بسیار زیبایی بود که من از این بابت تشکر میکنم، چون این سوال ها منم وادار به کار میکنه. آدم بالاخره اون باطنش چوش، این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. تو باید بمکی که این شیرا بیاد، اگر نمکی نمیشه، میمونه تو. علمم همینطوره، عرضه و تقاضا قانون کلی عالم هست. اگر عرضه صحیح بشه، تقاضا صحیح بشه، عرضه مطابق همون تقاضا خواهد شد. البته این بزرگوار سوالات بسیار خوب دیگری هم داره که تیترشو براتون بخونم، اما جوابهاش میمونه برای جلسه بعد. آیا خداوند میتواند موجودی خلق کند که خود مغلوب وی شود؟ آیا نه آقا، خیلی سوال علمی خوبیه. آیا خدا نیاز به رحمت رساندن و عیاضیت دارد؟ اینا بحثهای توحیدیه، انصافا بحثهای خیلی خوبیه. چرا آفرینش عین رحمت و کمال است؟ خیلی سوالهای بسیار زیبایی است. انشاءالله تعالی در جلسه بعد پاسخ این سوالات داده میشه. برای سلامتی خودتون و صحت و عافیت و توفیق خودتون، شب جمعه است تا صلوات بلند